سلام، امروز میخوایم نگاهی عمیق بندازیم به منابعی که شما درباره یک شهر گم شده در تاریخ فرستادید. شهری در افغانستان امروز به اسم بست. شهری که خب بیش از 2000 سال مرکز تمدن بوده و بعد تقریبا به کلی از صحنه روزگار محو شده. مأموریت ما امروز اینه که با هم بفهمیم راز شکوه و سقوط این شهر چی بوده.
موضوع فوق‌العاده‌ایه، چون بست فقط یک ویرانه نیست، یک معماست. منابع ما نشون میدن که این شهر در محل تلاقی دو رود بزرگ، یعنی هیرمند و ارغنداب قرار داشته. ببینید، در یک منطقه عمدتاً خشک، چنین جایی حکم یک شاه کلید استراتژیک رو داشته.
پس یعنی در واقع یک جورایی یک جزیره حاصلخیز در دل یک منطقه خشک بوده. برای همینم منابع میگن قدمت سکونت در اون به دوران هخامنشیان، یعنی حدود 500 سال قبل از میلاد برمیگرده.
دقیقاً، این موقعیت جغرافیایی موتور محرکه شهر بود. آب فراوان کشاورزی پررونقی را به وجود آورد. محصولاتی مثل خرما، انگور و زعفران بست شهرت زیادی داشت. و خب این ثروت کشاورزی پایه‌های یک مرکز تجاری بزرگ رو بنا کرد.
اینجا یه نکته جالب در منابع هست. به نام‌های قدیمی شهر اشاره شده. بستیاد و بسپولیس. این دومی خیلی یونانی به نظر میاد. آیا ارتباطی با اسکندر و جانشینانش داره؟
این بهترین حدسیه که میشه زد. این اسم‌گذاری نشون میده که بست در دوران هلنیستی، یعنی بعد از لشکرکشی‌های اسکندر، اونقدر شهر مهم و سازمان یافته‌ای بوده که یک نام یونانی هم داشته. یعنی ما فقط با یک مرکز کشاورزی طرف نیستیم، بلکه با یک شهر بین‌المللی در دنیای باستان روبرو هستیم.
آها، پس ثروت از راه کشاورزی و تجارت به شهر سرازیر میشد. اینجور وقتا معمولاً هنر و علم هم شکوفا میشه. آیا در بست هم همین اتفاق افتاد؟
بله، و اینجاست که داستان واقعاً جالب میشه. در دوران اسلامی بست تبدیل به یک کامون مهم علمی و ادبی شد. منابع به طور مشخص از چهره برجسته‌ای مثل ابوفتح بستی نام میبرن. اینکه یک ادیب و شاعر بزرگ نام شهرش رو به عنوان تخلص خودش انتخاب کنه، این نشون دهنده اوج اعتبار فرهنگی اون شهره. یعنی اونجا محیطی برای پرورش اندیشمندان وجود داشته.
خب، از اون همه شکوه و اعتبار امروز چی باقی مونده؟
منابع میگن ویرانه هایی نزدیک شهر امروزی لشکرگاه هست. مهمترین اثر باقی مونده یک طاق آجری عظیمه.
بله، طاق بست. یک شاهکار معماری که به دوران غوریان یا خوارزمشاهیان، یعنی حدود قرن 12 و 13 میلادی نسبت داده میشه. اما نکته شگفت‌انگیز تزئینات این طاقه.
منابع میگن این تزئینات ترکیبی از هنر اسلامی شرق ایران با عناصر هندی هست.
این ترکیب از کجا میاد؟ چرا هنر ایرانی و هندی باید روی یک طاق در افغانستان کنار هم قرار بگیرن؟
ببینین، این ترکیب مثل یک امضای تاریخی میمونه. غوریان سلسله‌ای بودند که از قلب افغانستان امروز برخواستن و امپراتوری بزرگی رو ساختن که تا عمق هند پیش رفت. اونها در واقع پلی بین جهان ایرانی و شبه قاره هند بودند. این طاق فقط یک بنای زیبا نیست، یک بیانیه سیاسی و فرهنگیه که نشون میده حاکمانش بر هر دو حوزه مسلط بودند.
واقعا جالبه. منابع به بقایای یک کاخ هم اشاره میکنن، کاخ مسعود غزنوی، و میگن نقاشیهایی از نگهبانان روی دیوارهاش باقی مونده.
بله، و این دیگه یک پنجره مستقیم به هزاره قبله. تصور کنید نقاشی‌های دیواری رو می‌بینید که نگهبانان دربار رو با یونیفرم‌های سرخ و لاجوردیشون نشون میده. این تصاویر هنر درباری اون دوره رو به شکل زنده به ما نشون میدن. این دیگه فقط نقش و نگار اسلامی نیست، تصویر خود آدم هاست. این جزئیات ما را از تاریخ مکتوب فراتر میبره و به زندگی روزمره اون دوران نزدیک میکنه.
پس ما با شهری روبرو بودیم که به لطف آب ثروتمند شد، با تجارت جهانی شد، با علم و ادب به بلوغ فرهنگی رسید و در معماری داستان امپراتوری های زمان خودش رو حک کرد.
دقیقا همینطوره. بوست نمونه کاملی از یک تمدن چند لایه است. اما همین منابع به ما میگن که این شهر سرانجام در حملات مغول و بعدن تیمور به کلی ویران شد و هرگز نتونست اون شکوه رو بازیابه. این ما رو به یک فکر نهایی میرسونه. بوس به ما یادآوری میکنه که چطور پایدارترین و غنیترین مراکز تمدنی هم میتونن در برابر طوفانهای تاریخ آسیب پذیر باشن. و این باعث میشه از خودمون بپرسیم چه داستانهای دیگه ای مثل داستان بوس هنوز زیر شنه های تاریخ مدفون موندن؟